داریم به ساعت 23 نزدیک میشیم و دعوت میکنیم از همکارانمون که برنامه زندگی میدان آزادی رو به مدت یک ساعت تقدیم شما کنند.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وزمیت ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها آقایان سلام. به میدان آزادی رادیو فرهنگ خوش اومدید. از همین ابتدا لطفاً با ما همراه باشید. 30558 سامانه پیامکمون و 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. و اما همراهانم در این برنامه تهیه کننده پرویز جمالی، دستیار تهیه کننده کاظم میرقاسم، صدا بردار مهندس علیرضا بخشی. کارشناس موجی امشب مرتضی حسن و من هم احسان همتی با افتخار تا 24 در میدان آزادی با شما هستم. و اما آنچه که امشب در اینجا میدان آزادی خواهید شنید. ضرب العجل برای ثبت نام در آزمون استخدامی، نقش اقتصاد دانش بنیان در افق 50 ساله پررنگ‌تر می‌شود. بررسی نقش حکیم ابوالقاسم فردوسی بر ماندگاری زبان فارسی و عرضه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته. درباره خبرهای امشب در میدان آزادی دوست داریم شما هم مشارکت داشته باشید، شما هم حضور داشته باشید در میدان آزادی. اینجا میدان آزادیه و متعلق به هم است. ما همراه شما هستیم. 30558 و 220-485 220-58-800. اما همونطور که خدمتتون اعلام کردم اینجا در میدان آزادی امشب مرتضی اعزانی همراه من هست. آقا مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آقا احسان عزیز و سلام و ادب خدمت همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. در خدمتون هستم با خبرها و تحلیل های اخبار فرهنگی امروز.
ممنونم.
میدان آزادی سرآغاز.
خب در سرآغاز امشب در خصوص ششمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، 4464 نفر از برترین داوطلبای آزمون جذب 20 دستگاه اجرایی کشور میشه.
بله دقیقاً، البته سالهای پیش آمار بیشتری بود، یعنی جذب نیروهای این آزمون از طریق این آزمون بیشتر استخدام می‌شدن، اما امسال به 4464 نفر رسیده. هزینه شرکت در این آزمون 34000 تومان، دقیقش 33000
میگیم 35000
آره اصلا 35000 الان انقدر دیگه این مبالغ ناچیز شده که حالا 1000 تومان 1500 تومان چیزین. و علاقمندان برای شرکت در این آزمون باید به طور عمومی واجد یه سری شرایط مختلف مثل اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان الهی مصرح در قانون اساسی باشن، همچنین سابقه کیفری نداشته باشن که حالا مشروع شرایط عمومی در دفترچه قید شده. اما علاوه بر این برای هر شغلی مجموعه ای از شرایط هم در نظر گرفته شده، مثل اینکه مدرک تحصیلیشون چی باید باشه. برای هر مدرک تحصیلی یه حد اکثر سنی در نظر گرفته شده که حتما در موردش صحبت میکنیم و سختگیرانه نیست اصلا. اکثر افراد میتونن شرکت کنن. برترین های این آزمون در 100 رسته شغلی مشغول به کار میشن، از سازمان امور اراضی کشور گرفته، بانک ملی ایران گرفته، بنیاد شهید امور ایثارگران، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سازمان شیلات ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت مهندسی 45500 تومان، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی، مرکز اورژانس تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همون سمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان، سازمان ها و وزارت خونه هایی هستن که نیرو میخوان برای استخدام. ثبت نام آزمون از 30 دی آغاز شده تا پایان روز سه‌شنبه 9 بهمن هم ادامه داره و این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، برعکس بقیه آزمون‌های دیگه که میگن تمدید نمیشه ولی تمدید میشه، ولی این واقعا تمدید نداره. این آزمون رو تا امسال سازمان سنجش برگزار میکرد، اما برگزاری ششمین دوره این آزمون به جهاد دانشگاهی معول شده. به همین خاطر از مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی دعوت کردیم که جزئیاتش رو برای ما
آقای سید عزیز آشنا، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای آشنا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب متی، جناب ارزانی و شنوندگان عزیزی که در این ساعت شنونده رادیوی فرهنگ هستم.
سپاس. آقای آشنا منم سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشین. آقای آشنا، برخی از دستگاه‌های اجرایی حالا علاوه بر اینکه فراخوان شرکت در آزمون از سوی شما مطرح شد، اونا هم فراخوان دادن و از علاقمندان خدمت در اون وزارتخونه یه دستگاه خاص برای شرکت در این آزمون دعوت کردن، مثلا وزارت ارشاد. علاقمندان چطور میتونن در سازمان دولتی که میخوان و مشخصا در اون رسته شغلی مورد نظرشون در آزمون شرکت کنن؟
توی سایتی که برای ثبت نام در نظر گرفته شده که آدرسش هست www.hrtc.ir، ما یه بخشی رو به عنوان جستجوی شغل و مدرکی که افراد میتونن با اون مدرک در شغلشون در اون شغل آزمون بدن گذاشتیم. روی اون که کلیک بکنن که کلید جستجوی شغل بر اساس مدرک و رشته تحصیلی هست، مدرک خودشون و رشته تحصیلی خودشون، جنسیتشون و سهمیهشون رو وارد میکنن. سامانه بهشون میگه که در چه شغلهایی میتونن توی آزمون شرکت بکنن.
بسیار خوب. بعد در مورد شرایط حالا خصوصی تا، یعنی عمومی نه، شرایط عمومی نه، شرایط اختصاصی شرکت در آزمون بفرمایید. چه مدارکی برای شرکت در این آزمون نیاز هست؟ آیا متناسب با هر شغلی این شرایط متفاوته؟ که قطعا هست، در مورد این توضیح بفرمایید.
ما یه سری مدارک به اصطلاح ثابت داریم که همه افرادی که دارن ثبت نام میکنن باید این مدارک رو حتما داشته باشن و موقع ثبت نام هم ما کپی این مدارک رو باید اونها، یعنی اسکن شدهشون رو توی سامانه بارگذاری بکنن.
چه مدارکی بفرمایید که قبل از ثبت نام؟
مثل عکس پرسنلی خودشون هست، مدرک تحصیلیشون هست، کارت ملیشون هست و عرض کنم که کارت پایان خدمت برای آقایون و مدرک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران 5% یا معلولین عادی.
بله.
اینها رو باید توی سامانه بارگذاری بکنن و باید دقت هم بکنن اشتباه نکنن تو بارگذاری اینها، چون اتفاق افتاده میرن توی کافینت ثبت نام بکنن، عکسی از قبل روی دسکتاپ بوده و اون عکس رو آپلود میکنن در حالی که عکس خودشون نیست و بعدن چون روی کارت شرکت در جلسه آزمون اون عکس قرار میگیره، مغایرت داره با خودشون، از شرکتشون در آزمون جلوگیری میشه. روی این ارسال مدارک باید دقت بکنن.
درسته. الان آیا آشنا به طور مثال معرض میکنم، حالا به نمایندگی از جامعه خبرنگاران، کسی بخواد در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا مشغول به کار بشه، حد نصاب تحصیلاتش چی باید باشه و اینکه چند سال سن داشته باشه تا بتونه این کارو بکنه؟ برای بقیه شغلا هم همینطور مشخص شده، درسته؟
بله. سن برای تقریبا همه مشخص یکسانه که ما برای استخدام برای دیپلم ها حداقل 20 سال و حد اکثر 25 سال سن، کاردانی 30 سال، کارشناسی 35 سال، کارشناسی ارشد 40 سال و دکترا 45 سال هست. و حالا توی این جاهایی که شما می‌فهمید مثل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یه سری شرایط اختصاصی دارن، مثلا اونا کارشناس امور خبری میخوان که باید تسلط به ترجمه اخبار و متون از فارسی به انگلیسی داشته باشه و همینطور فارسی به عربی برای کارشناس امور خبری 2 میخوان و کارشناس امور خبری 3 که تسلط به ترجمه اخبار و متون از فارسی به فرانسوی یا آلمانی یا روسی یا اسپانیولی یا اردو یا چینی یا ترکی استانبولی، یعنی یکی از اینها رو باید داشته باشن تا بتونن به عنوان علاوه بر شرایط دیگه‌ای که توی آزمون وجود داره، برای اونایی که به عنوان کارشناس خبری دارن توی ایرنا استخدام میخوان بشن،
بله،
باید این شرایط رو هم داشته باشن که توی مصاحبه ها اینا چک میشه که حتما اینا رو بلد باشن.
بله. آقای آشنا موافقید در همین اسنا و در خلال گفتگو چند تا پیامک هم بخونیم سوالهای شنونده ها رو ازتون بپرسم؟ سوالی که کردن گفتن که در مورد سهمیه جانبازان بفرمید که به چه شکلی قرار اتفاق بیفته، چقدر سهمیه براشون در نظر گرفتین؟
جانبازان میدونید ما دو تا گروه داریم، جانبازان بالای 25% و جانبازان زیر 25%، که اینها در حقیقت سهمیه هاشون و شرایطشون با هم دیگه متفاوته. اگر دفترچه آزمون رو نگاه بفرمایند، همون صفحه اول دفترچه آزمون که تو سایت فایلش هست و میتونن از سایت اون رو بردارن مطالعه بکنن، شرایط مرتبطه با اینها نوشته شده. ما یه سهمیه 25% ایثارگران داریم که توی اون سهمیه 25% ایثارگران افرادی رو شامل میشه که جانبازان بالای 25% و به اضافه همسر و فرزندانشون جز اون قرار میگیرن. البته همسر و فرزندان شهدا، خود آزادگان، جانبازان و همسر و فرزندان آزادگانی که دارای یک سال یا بالاتر مدت اسارت باشن توی اون سهمیه 25% قرار می‌گیرن.
بله.
یه دونه هم سهمیه 5% داریم که اون مختص رزمندگانی هست که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها داشتن و همسر و فرزندانشون و فرزندان جانبازان زیر 25% و همینطور فرزندان آزادگان کمتر از یک سال سارم.
بله. شماره دیگه که پیامک به ما فرستادن 0919-63-06 هستن، گفتن آیا نیروی دیپلوما هم در این آزمون جذب خواهد شد؟
بله
بله، ما یه سری از شغلا رو داریم که شرط پذیرششون دیپلوم هست. همون کلید جستجوی شغلی رو که عرض کردم اگر بزنن و مدرک تحصیلیشون رو دیپلوم انتخاب بکنن، شغلایی رو که برای دیپلم هست اونجا بهشون نشون میده.
بله. آیا آشنا، یکی این که بفرمایید سطح آزمون چطوره؟ بیشتر در حد اطلاعات عمومیه یا نه اطلاعات تخصصی هر حوزه‌ای هست؟ و بله بفرمایید.
دفترچه آزمون این مورد به طور کامل شرح داده شده.
مختصرا
برای هر شغلی،
بله،
درس‌های اختصاصی اون شغل آزمون گرفته میشه که جلوی نام هر شغل مشخص شده که چه دروسی برای اون شغل توی آزمون ازشون سوال میاد.
خب همین میخواستم به عنوان سوال بعدی بپرسم که الان مثلا شخص الف میخواد تو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت کنه، شخص ب میخواد تو اورژانس تهران در این آزمون شرکت کنه. این الف و ب منابعی که باید بخونن برای آزمون دقیقاً ذکر شده که مثلا کتاب فلان، تألیف فلان، انتشارات فلان؟
نه خیر، ما ببینید نام کتاب نداریم که کتاب فلان، ما نام درس داریم. ما دروسی رو که دروس رسمی نظام آموزشی کشور هست ازشون سوالات طرح میشه، و مثلا فرض فرمایید که وقتی که یه نفر در یه رشته مهندسی مثل رشته های آب و فاضلاب رو که فرمودید که بعضا رشته های مهندسی هستن، اونها درساشون مشخصه. من مثال میزنم، ما کارشناس امور ساختمان و تأسیسات داریم تو رشته هایی که میتونن تو این آزمون شرکت کنن. این کارشناس امور ساختمان و تأسیسات دروسی که ازشون آزمون گرفته میشه تأسیسات برقی و مکانیکی، روش های تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات، متره و برآورد و مقررات ملی ساختمان شامل در حقیقت ردیف های 2 و 3 و 4 و 15 و غیره هست. و اگر یه رشته یا شغل دیگر رو بفرمایید درساش متفاوت میشه. ما هیچ وقت کتاب خاصی رو برای آزمون معرفی نمی کنیم. ما میگیم که دروس سیستم رسمی آموزش کشور، اگر درس دانشگاهی مطابق رشته دانشگاهی، اگر دیپلمه هستن دروس دبیرستان.
خیلی ممنون آقای آشنا، حدود 2 دقیقه فرصت داریم، من ازتون خواهش میکنم پاسخاتون قدر کوتاه باشه که بتونیم به همه پیامک ها پاسخ داده بشه. پیامکی داریم، گفتن که نیروهای خدماتی هم در این آزمون استخدام میشن.
خدمات ما توی این آزمون نداریم.
بله.
نگهبان داریم، البته بعضی از اسامی شغلات کلمه خدمات توش هست ولی خدمات نیستن، مثلا مسئول خدمات مالی.
بله.
اون کار مالی انجام میده ولی نگهبان و همیار حفاظت رو داره.
بله. سجاد داوودی هم گفتن حداقل مدرک تحصیلی برای آزمون منابع طبیعی چیه؟
منابع طبیعی قاعدتا کارشناسی.
کارشناسی. بله. پیامک دیگه ای داریم، 0912-2406 انتهای شماره شون هست و گفتن که معمولا این آزمون ها بعدش اتفاقات های عجیب و غریبی میفته، بعضیا که حذف میشن، بعضیا با توجه به قبول شدن مدت ها باید منتظر باشن کارآموزی و بعد همینطور به ندرت به در واقع کار جذب میشن، یه مقدار بدبین هستن به آزمون.
این سوابقی که میفهمن دیگران توی فضای مجازی میگن، ولی در سابقه آزمون ها به طور واقعی همچین اتفاقی نمیفته. زمانی که آزمون کتبی برگزار میشه بعدش باید آزمون در حقیقت مصاحبه رو هم انجام بدن. آزمون کتبی با ضریب 70، مصاحبه با ضریب 30 در پذیرش نهایی محاسبه میشه و طبیعتاً وقتی کسی که تازه استخدام میشه به صورت پیمانی وارد میشه.
بله.
و طول میکشه تا بخواد رسمی بشه.
بله. از چه تاریخی شروع به کار میکنن؟
بعد از اینکه به اصطلاح نتیجه آزمونشون اعلام شد، اگر در مصاحبه قبول شده بودن، بعد دیگه باید برن مدارک خودشون رو ببرن به اون سازمان مربوطه مراجعه بکنن و کار شروع به کارشون رو انجام بدن.
تا اون زمان یعنی تو تاکسی اینترنتی فعالیتشون رو داشته باشن عزیزان بیکار.
یه سری مدارک دیگه باید ببره بدن.
بله درسته.
گواهی عدم سوء پیشینه، چیزای دیگه رو ازشون میخوان. مدارکی که سازمان ازشون میخواد باید ببرن ارائه بدن.
بله که کاملا لازمم هست. فقط حالا چون این بحث حالا نگاه بدبینانه مطرح شد، بد نیست اینم من بپرسم، نگاه بعضیا اینه که خیلی بدبینانه است واقعا، اینکه شما حالا از به عنوان یه عضو دانشگاهی نه یه عضو دولتی بفرمایید چقدر این آزمون جدیه، چقدر خروجی آزمون استخدام میشن. بعضی نگاهشون اینه که بابا اینا الکیه و حالا این نگاه هست، حالا خوشبختانه و متاسفانه میخوام شما به عنوان برگزار کننده آزمون پاسخ بدید.
من میتونم این اطمینان رو به همه کسانی که میخوان شرکت بکنن بدن که یک نفر خارج از چارچوب این روالی که تو آزمون اتفاق میفته جذب نمیشه.
خدا رو شکر
این آزمون، این تعداد افرادی که قید شده دقیقاً برابر آزمون کتبی مصاحبه.
بله.
و نهایتاً هم هست در مصاحبه هم تازه 30% تأثیر داره در پذیرش.
بله.
70% هم این آزمون کتبی هست.
اتفاقاً پیامکی هم با همین مضمون بود که نوشته بود آیا بند پ لحاظ خواهد شد در این آزمون یا خیر، که حالا شما پاسخ دارید.
قطعاً همچین چیزایی وجود نداره.
نه.
نهادهای نظارتی متعددی بر این فرایند نظارت میکنن.
من باز تاکید کنم که امسال اولین سالیه که جهاد دانشگاهی داره این آزمون رو برگزار میکنه. آرزوی موفقیت هم برای شما داریم آقای آشنا.
ممنونیم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید که در میدان آزادی بودید امشب.
متشکرم، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا
در سرآغاز امشب با سید عزیز آشنا مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در خصوص ثبت نام در آزمون استخدامی کشور صحبت کردیم.
میدان آزادی، نیمه دوم.
خب رسیدیم به نیمه دوم میدان آزادی. نقش اقتصاد دانش بنیان، بله بله بله، گفتن بررسی نقش حکیم ابوالقاسم فردوسی بر ماندگاری زبان فارسی در نیمه دوم برنامه آزادی. به بهانه تعیین زادروزی برای فردوسی، یک فردوسی شناس برجسته آقا مرتضی پیرامون برخی تلاش‌ها و اعلام‌ها در خصوص گرامی داشت سال روز تولد فردوسی گفته تعیین و اعلام تاریخ مشخصی برای روز دقیق تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی به هیچ وجه امکان پذیر و دارای سندیت متقن تاریخی نیست.
بله همینطوره. مدتیه که نخستین روز بهمن ماه به عنوان زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی عنوان میشه و با تبلیغات مجازی و نشر مطالب مختلف این روز به عنوان روز قطعی تولد این حماسه سرای بلند آوازه ایرانی ذکر میشه. برخی دیگه هم البته میگن سوم بهمن روز زادروز فردوسی، در حالی که آقای دکتر محمد جعفر یاحقی به عنوان یک فردوسی شناس برجسته تاکید کرده در چارچوب زندگی اجتماعی و فرهنگ قرون گذشته قید کردن روز دقیق تولد افراد دارای اهمیت نبوده، حتی سال تولد این بزرگمرد ادبیات ایران هم بعد از بررسی‌های فراوان در سال 1329 هجری شمسی مشخص شد. بنابراین تعیین روز دقیق تولد فردی در 1000 سال پیش، هر چندم این فرد شاخص بوده باشه، به هیچ وجه امکان پذیر و شدنی نیست. بنابراین به گفته آقای یاحقی هیچ سندیت تاریخی در این زمینه وجود نداره و نام بردن از این روز به عنوان زادروز فردوسی صرفاً بر اساس محاسبات سرانگشتی و غیر علمی و غیر رسمی صورت
گرفته. یعنی در واقع تاریخ تولد مشخص نیست دیگه.
نه مشخص نیست، اما یکم بهمن رو حالا تلاش دارن به عنوان زادروز فردوسی مشخص کنه. حالا من مطالبی در مورد اهمیت و نقش فردوسی در تاریخ ادبیات کشورمون دارم که نمیدونم چرا فکر کنم در خلال صحبت
ارتباطمون برقرار شده. مرتضی جان اجازه بده با استاد جلال الدین کزازی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و شاهنامه پژوه برجسته گفتگو کنیم. استاد کزازی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
من هم به شما و همه شنوندگان ادب گوشت و سخنسنج این برنامه درود میگویم. آرزو میبرم که به انگیزه این روزها بتوانیم هرچه بیشتر فرهنگ گرانسنگ ایران و ادب شکرین و شیوای فارسی را در دامان ذهن و پی آن زبان ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی که آینده این سرزمین سپند اهورایی را می‌سازند بیفتنیم.
بله خیلی ممنون استاد، منم سلام میکنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید در میدان آزادی تشریف آوردید. استاد به نقل از شما میخوام در مورد شاهنامه فردوسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی یک جمله رو بخونم. این که شما فرمودید اگر فردوسی در سپیده دم تاریخ ایران سر بر نمی آورد و شاهنامه ای نمی سرود، هیچ یک از شاعران بزرگ ایران به آن پایه و مایه که رسیده اند نمی رسیدند. و فراتر از آن، اگر اکنون ما گرد همدیگر جمع شده ایم و به زبان شیوای فارسی با یکدیگر سخن می گوییم، مدیون فردوسی و شاهنامه هستیم. استاد کزازی میخوام در مورد جایگاه فردوسی در تاریخ ادبیات ایران و تاریخ معاصر کشورمون بفرمایید و اینکه واقعا زادروز ایشون قابل تعیین و روز مشخصی رو میشه برای آن مشخص کرد.
فردوسی به هیچ گمان و گزافه فراتر و فزونتر از آن است که با او را انها سخنوری بدانیم در پهنه ادب پارسی در کنار دیگر سخنوران.
بله.
فردوسی سخنوری است که دیگر را آفرید، منش پرور است. سخنوری است که روزگاری تازه را در تاریخ فرهنگ و اندیشه ایرانی لایق است. شاید در پهنه گیتی هرگز نتوانیم سخنوری را بیابیم و از این دید با فرزانه فرمند کوچ سنجیدگی باشد، بتوان او را با این ابرمرد فرهنگ و اندیشه و ادب ایران در یک تراز نهاد و در یک ترازو.
بله.
وامی که ما ایرانیان به فردوسی داریم بسیار ژرف‌تر، فزون‌تر، گران‌سنگ‌تر از آن وامی که به هر سخنوری دیگر می‌توانیم داشت. به راستی اگر فردوسی در یکی از باریک‌ترین روزگاران در تاریخ ایران سر بر نمی‌آورد، ما امروز نمی‌توانستیم خود را ایرانی بدانیم و سر در جهان برافرازیم و بدان بنازیم که ایرانی هستیم. فردوسی بنیاد اون چه من آن را ناخودآگاهی تباری ایرانی می‌نامم، اون چه چیستی ایرانی ماست در ایران نو، ایران پس از اسلام ریخته است. از همین روز که شاهنامه نیز تنها شاهکار ادبی نیست، هرچند از این دید هم در جهان بی همتاست. هیچ رزمنامه ای را نمیتوانیم داد که هم پایه و هم مایه شاهنامه باشد.
بله.
اما شاهنامه به راستی ما را به ما میشناساند چونان ایرانی چیستی ما در گروه شاهنامه است.
بله.
من خوش می‌دارم در اینجا سخنی را بر زبان بیاورم که در این سالیان بارها از آن یادی رفته است، اما سخن از آن دید که بر زبان کسی روان شده است که از سوی ایرانی نیست، از سوی دیگر فرهیخته است، فرهنگمند است، هوشیار است، ارزشی بسیار دارد. گفته می شود که سرجستار نویس روزنامه نامبردار الاهرام حسن هیکل روزگاری با یکی از ایرانیان با یک مصر رفته بوده است، گرم گفتگو سخن از آن میگوید که چرا ایرانیان توانسته اند پیشینه و فرهنگ خود را پاس بدارند، اما مصریان که آنان نیز از پیشینه دیرینه و فرهنگی گران سنگ برخوردار بوده اند نتوانسته اند.
درسته. استاد کزازی عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، خیلی دوست داریم بیشتر از صحبت‌های شیوا و شمرده شمردتون بهره ببریم، اما وقت ما کم متاسفانه. خواهشم اینه که در مورد این موضوع برنامه ما هم صحبتی بفرمایید. آیا تعیین یک روز به عنوان زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی؟
دوست گرامی، من هنوز اون چه بر زبان این اندیشمند رفته است نگفتم.
عذرخواهی میکنم چون صداتون قطع و وصل شد، احساس کردم جمله تموم شده. خواهش میکنم میشنویم صداتون.
سخن نافرجام ما.
بله بله میفرمایید، بفهم.
اون ایرانی پاسخی بدن پرسش میدهد که پسندیده حسنین هیکل نمیگفتن. اون میگوید پاسخ من بدین پرسش این است که شما ایرانیان این بخت بلند را داشتید بتوانید در آن روزگاری که ایران نیازمند مردی بزرگ بوده است تا بتواند پایداری خود را در پخته تاریخ پاس بدارد فردوسی را پدید بیاورید. اما ما مصریان از این بخت بی بهره بودیم. به هر روی ارزش این دید و داوری بین است که زبان مردی چنین رفته است. اما راست این است